که یه رادیوی اقتصاد. هفته های خرید اینترنتی برگزار می شود. طرح هفته های خرید اینترنتی از ابتدای اسفند ماه توسط اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برگزار خواهد شد. اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در راستای حمایت از کسب و کارهای فعال در زمینه ارائه خدمات و فروش آنلاین و استفاده از این ظرفیت برای پشتیبانی از کسب و کارها و اصناف در استانها و همچنین تشویق عموم مردم به خرید اینترنتی در نظر دارد تا از ابتدای اسفند ماه طرح هفته های خرید اینترنتی را در کشور آغاز کند. بر اساس اعلام روابط عمومی اتحادیه کسب و کارهای مجازی، هفته های خرید اینترنتی ایران رویدادی است که در نظر دارد بستر مناسبی برای ارائه خدمات به سراسر شهرهای ایران فراهم کند.
صدای تولید است. سال هاست که با شما ایران پاکو، جایگاهی برای عرضه پوشاک تولید کنندگان برتر ایرانی. نشانی کیلومتر 14 آزادراه تهران قم.
نماد تجربه و کیفیت در صنعت روشن کن. پارسشوان، تولید کننده لامپ و چراغ LED با نشان استاندارد.
شرکت ایران شیر، تولید کننده انواع شیرالات تأسیسات گاز و آب مطابق با استانداردهای ملی، واحد منتخب نمونه کیفی اداره استاندارد طی 4 سال متوالی، دارای گواهی نامه ایزو 9001 از توف نورد آلمان. تولید کننده شیرالات اطفاء حریق با کسوخت CNG، شیرالات فشار قوی، مخازن گاز مایع، شیر کشویی، مخزن اکسیژن، شیر رادیاتور و شیر آب. تلفن 88 311 700. شرکت ایران شیر.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد. دعوت میکنم در آخرین برنامه از این بخش هم در کنار ما باشید و برنامه یاد ایام رو بشنوید.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در اثر اختلاف با شاه.
جمله جالبی که یادم هست، حتی از دو لب مرحومه.
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با برنامه یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شما عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
عزیزان شنونده، در این برنامه از یاد ایام آقای دکتر اسدالله بادامچیان از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی مهمان برنامه ما هستند. آقای بادامچیان سلام بر شما و سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر دارم از شما. سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز در هر جا صدای ما رو میشنوند. انشاءالله موفق و معید باشید.
آقای بادام، شما در برنامه قبل درباره اقتصاد اسلامی صحبت کردیم و بازار اسلامی، یک مقایسه خیلی خوب جناب عالی مدل‌های مختلف اقتصادی رو داشتید با اقتصاد اسلامی. مارکسیسم رو توضیح دادید، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و سایر نظام‌هایی که در ادوار مختلف در کشورهای مختلف تجربه شده و به نتیجه هم نرسیده و شکست خورده. نظام اقتصاد اسلامی رو میخوام که تقاضا بکنم یک تعریف کوتاه اولیه مجدد داشته باشید برای اینکه ذهن شنونده رو نزدیک بکنیم به بحث در ادامه بحث هفته قبلمون. و در این برنامه قرار شد که جناب عالی بفرمایید اون وقت این نظام اقتصاد اسلامی با این تعریفی که میفرمایید چطور ایجاد میشه و چه الزاماتی داره.
نظام اقتصاد اسلامی عرض کردم اون دفعه غیر از علم اقتصاده، غیر از مکتب اقتصادی اسلامی است، غیر از اصول و ضوابط کلی و چارچوب اقتصاد در اسلامه، غیر از چارچوب نظام اقتصاد اسلامی یک مجموعه به هم پیوسته مثل کهکشانه که در او هر قطبی هر کره‌ای کار خودش رو میکنه و این مجموعه یک حرکت جمعی داره و یک نتیجه نهایی داره و در ضمن این بستگی به جایگاه و موقعیت خاص خودش هم به هر مجموعهش داره. بنابراین مهم نظام اقتصاد اسلامی است که میتواند کشور و جامعه و دنیا رو اداره کنه. مدعی هم هست که من در طول تاریخ تونستم اداره کنم، یعنی اقتصادی که در عربستان زمان پیامبر اسلام بوده با آمدن اسلام کاملا متحول شده، یعنی اقتصاد عربستان همانند خود کشور عربستان در 1500 سال قبل هیچ جایگاه عمومی نداشته، در یه بخشی از یمن، یه بخشی هم در نواحی شام و اینها که این بخش تابع ایران بوده، یه بخش تابع روم بوده و دولت ایران به اینها نان خشک میداده و یه مقدارم پول میداده، یه کمک های اینگونی میکرده و اینا به اون معنا جایی به عنوان کشوری که داره تولید ناخالص ملی باشه نبوده. سرزمین گرم خشک، شاید تعبیر حضرت امیر علیه السلام که یه توصیفی از اون زمان گذشته توی نهج البلاغه که کنتم علی شر دارن و در بدترین شرایط بدترین جایگاه تو دنیا بودید، یه وضع بسیار نامناسبی داشتیم، غذاشون و خوراکشون هیچ غذای خوب اونچنانی نبوده الا حالا یه نقطه های محدودی مثلا اشراف مکه، اونم به خاطر خانه کعبه، ولی در این حال اونجا هم خبری نبوده. علا شر دین و فی شر دار، حضرت امیر علیه السلام در یک عبارت کوتاه اتون شرح میده که چی میخوردین چی کار میکنین. میفرماید شما در بدترین تفکر و اخلاق و اینها بودید، خانه هاشون خیلی خرابه و کهنه و سخت، هوای گرم، آبشون، من آب واقعی چاه زمزم رو در سال 53 خوردم، نه ببخشید در سال 40 خورده خوردم، برام آورده بودن از اونجا. بعد 53 که اولین بار رفتم مکه، تازه اون چشمه بی بی زبیده رو مخلوط کرده بودن، آبش نمیتونستید بخورید، یه آب تلخ چیز، این تازه بهترین آب مکه بوده که مشهور به چاه زمزم بوده، چاه مقدس هم بوده، چه برسد به بقیه جا. البته طائف مثلا جای خوش آب و هوایی بوده، مدینه اینطور نبوده، ولی این واقعیت های اون روزه. در همین بس فردوسی توی شاهنامه میگه وقتی که ارتش اسلام به ایران حمله کرد در پوش سلطنتی رستم فرخزاد شاه نواحی غرب ایران، این فرمانده ارتش اسلام که آمد، او بهش گفتش که شما برای چی اومدین سراغ ما؟ اگر برای کشورگشایی، برای امکانات میخواین، ما حوصله جنگ با شما نداریم، چون شما که سابق مستعمره ما بودین، حالا مثلا بیان بجنگیم شما رو بگیریم چیکار کنیم، حالا بکشیمتون هم که چیکار کنیم، معلومه با این غرور هم حرف میزده، بیا ما بهتون چیزایی میدیم، ما برین دیگه، برین دنبال کارتون. سخنرانی که سردار اسلام در اونجا کرده اصلا یه چیز ویژه است، عباراتش هست توی تاریخ که گفت نه، ما برای این نیومدیم کشورگشایی کنیم یا کار دیگه، ما اومدیم لاخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله. هدف ما از این لشکرکشی نیست اونجا شما رو بگیریم استودون، ما میخواییم بندگان خدا رو از عبادت کردن یه بنده های مثل خودشون که چه یزدگرد باشه، پادشاه ساسانی باشه، چه جناب عالی که شاه این قلب باشه، همه جلو دست به سینه وایستادن، نجات بدیم الى عبادت الله. مهم اینجاست که در نظام اقتصاد اسلامی و این اسلامی اون ضوابط خاص خودش هست. اونجا هم عرض کردم که اقتصاد برای اینکه پول ثروت و محور باشه نیست، ابزار سعادت انسان‌های دنیاست. اگر این تفکر اسلام جهانی بشه، دنیا کره زمین و کرات همجوار زمین به اندازه ای دارای ثروت و امکاناتن، حتی امکان کشاورزی، که همه بدشهرها، همه این 8 میلیارد جمعیت، 2 میلیارد هم اضافه بشه 10 میلیارد، به راحتی میتونن زندگی کنن و سعادتمندانه. و چرا ما یه کاری نکنیم که همه با هم سعادتمند بشن، یه کره پر از خوشی، پر از سعادت، پر از آرامش. این چه سعادتی است که در دنیای سرمایه‌داری یه گروه از شدت داشتن نمیدونن چه بکنن، گیج و منگ و آلوده و پر از امراض و پر از مشکلات هن، به یک طرف از گرسنگی میمیرن، بچه هاشون آدم نگاه میکنه یه کسی اون بچه اونچنانی مرفه به تمام معنایی که از حد رفاه عادی هم گذشته، مصرف و مبذر و سایر چیزاست، و وقت این بچه هایی که توی کشورهایی که متاسفانه عقب نگه داشته شدن پوست و بدنشون نیست و محرومن، گرفتارن، آلودن. خب چرا؟ نکته مهمی، ثروت ابزار سعادت جهانی انسانی، اقتصاد ابزار معیشت عدالت محور پر از رفاه و آرامش، پر از آرامش آینده، نه اینکه آدم از آینده نگرانی دیگه داشته باشه و همه صرف خوبی ها و نیکی ها و زیبایی آفرینی ها. خب اینا که شعار نیست، اینا در اسلام انجام شده. در اون صدر اول اسلام توی مدینه پیغمبر حکومت اسلامی که تشکیل داده مسئله برادری رو راه انداخته، بعد همه پولدارا و هم رفت شدن برادر نشستن که برادر بشن تو مسجد رسول، بی پولا هم رفتن دنبال هم دیگه. پیغمبر مود اینجوری نشد، این اونی که ما میخواییم نیست، پولدارترین ها با بی پولدارین ها با هم شدن برادر، بعد با هم رفیق شدن، بعد با هم بچه هاشون ازدواج کردن، بعد ثروت ها تقسیم شد. این که کمونیست ها به زور میمادن ثروت یکی میگیرن، اسلام با زور ثروت کسی رو نگرفته، اومده با یه تدبیر صحیح در نظام اقتصاد اسلامی اول تفکر طرف رو عوض کرده، دوم روحیه عاطفی انسانی بهش بخشیده، سوم او رو به مسیر فداکاری و ایثار رسونده، چهارم او رو به ارزش آفرینی رسونده. لذا این که پول داره داده به اون بی پوله. اون دفعه گفتم که پول داره اومد بشینه خودشه، یکی اومد پرش بشینه خودشه کشید که نه، اون که من پول نمیخوام مثل این بشم، و او حاضر شد نصف ثروت چه به این بده که دیگه این برادر دینیش شد. یه فرهنگ ایجاد کرد که مدینه ای که اونجور گرفتار و فقیر بود، حالا به جایی رسیده بود که خیلی پولدار شد. البته بعد مصیبت این نورفاخهایی که به نفسانیات آلوده میشه، اون میشه که دیگه طلحه و زبیر هم مقابل علی میستن به خاطر حفظ منافع نامشروعشون که اونجا میستن.
خب به امروز بخوام بیایم آقای بادام چوجان، در نظام اقتصادی فعلی کشور ما که با این تعاریفی که شما بیان کردید قطعا انطباق با نظام اقتصاد اسلامی نداره و فاصله داره، چه باید کرد که به اون نقطه برسیم؟
به اجبار که نمیخوایم برسیم، که یه موقع است میخوایم زور بگیم مثل کمونیستا بیایم همه رو بی پول کنیم، فقر حاکم کنیم. اون بلایی که تو کامبوج بر سر ملت کامبوج آوردن، چند میلیون مردن وقتی که این کمونیستا خمرهای سرخ اونجا شدن حاکم، همه آدمای تحصیل کرده اینا رو جمع کردن بردن توی پزشکا، اساتید دانشگاه همه رو بردن توی روستاها، بهشون از این یه چوب میذارن دوتا دادن دستشون کار کردن، این بنده های خدا هم گرفتار بودن، مردن خیلی هاشون. و بعد کامبوج دچار یک فقر علمی شد، چون فقر اقتصادی شد، چون یک چیزی شد که اصلا تا الانم نام خمرهای سرخ ننگین ترین نامه توی آدمایی که به خاطر رهایی کشور از اون مفاسد. همجور که شما فرمودین، اصلا ما این اقتصاد اسلامی مقدمه اون اقتصاد اسلامی است. این که ما در کشورمون سرمایه‌مون رو غارت می‌کردن، ثروتمندهای اونچنانی بودن، دزدها بودن، خلاف‌ها بودن، این خب مورد قبول ما نبوده. این که کشور از نظر اقتصادی وابسته باشه که مورد قبول ما نبوده. و امروز البته زمین سازی شده. ببینید، ما امروز نیروی ماهر تحصیل کرده داریم، آشنان به دنیا، با این تلفن‌های اونچنانی، با آشنایی با دستگاه‌های شبکه‌های مجازیشون، با همه اینها، امروز ملت ما، نسل جوان ما، از روستایی گرفته تا عشایری تا شهری همه آشنان. و اگر ما یک سیاست صحیح نظام اقتصادی کامل رو پیش بگیریم، که انشالله در این گام دوم که آقا فرمودن این کار رو انجام انشالله خواهیم داد، اونگاه همه میتوانند بهره‌مند بشن، به شرط اینکه ما نیایم نظام التقاطی بسازیم، یعنی به جای نظام عادلانه اسلامی و نظام ارزشی و انسانی، چه حالا ارزش‌های الهی و چه ارزش‌های انسانی، به جای این بریم دنبال همین بحثا که حالا خیلی خوب یه کسی حاکم میشه مثل شهید رجایی، زندگیش در قبل و بعدش فرقی نمیکنه. وقتی رئیس جمهوره میگهش و شما اگر میخواهید به من خدمت کنید، گهگاه به یادم بیاورید که من همان رجایی کاسه بشقاب فروش یتیم از قزوین اومدم. با این آدم اینقدر انسان رسید، این آدم که میشه حاکمش فرق نمیکنه، ولی اگر یک کسی به عنوان رئیس جمهور ایران اومد شد رئیس جمهور، بعد دارای اشرافیت شد، خانه تجملی اونچنانی شد، نشست تو کاخ تو جاهای دیگه، ملت باید بدوند این انقلاب مال انقلاب اسلامی نیست، این اقتصاد اسلامی نیست. اگر قرار است همه خونه داشته باشن، خونه بزرگ همه داشته باشن، نه این است که یک کسی خونه نداره باید در گرفتاری مشکلات تأمین اجاره و رهن خونش، حالا این رهنم که از مصیبت‌های بزرگه، چون میدونید ما در اسلام رهن نداریم، رهن در اسلام حرام تقریبا، اینا دیگه با وجه شرعیش یه کاری میکنن، میگن اینقدر قرض بدیم مثلا اونایی که متشرعن، و یه مقدارم خب ندیده میگیرن جز مسائل مستحدث است. اونی که هست این است که رهن یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی یک کسی میخواد بره توی خونه بشینه، بعد اینقدر پول بده، بر چی بده؟ خونه اگر خواست اجاره میشینه میره. قبلا تا سال 1324 اینجوری بوده. این حاصل طاغوته، حاصل روابط غلط اجتماعی که اولش من یادمه گذاشتن که اگر یک کسی خونه رو خواست خالی بکنه یه پولی گفتن که خالی نمی کنند، و بعد باید ما خیلی مشکلات ایجاد کردن. قبلا خوب خالی میکرد میرفت یه جور دیگه میشست، بعد اومدن برای این که هر کسی مجبور بشه خالی کنه یه مبلغی ازش پول گرفتن، گرو گرفتن، در حقیقت گرو تبدیل شد به ره، ره تبدیل شده به این قضیه. و چرا؟ این چقدر مشکل آفرینه تو کشور انصافا. خب این اون است که اگر سابق بر این افراد میومدن خونه شون رو خدا بیامرزه، من توی کوچه همون قبله توی بازرچه نایب سلطنه که به دنیا اومدم، اون بره خونه اجاره ای که پدر مادر من اون تو میشستن، خونه استایز الله بود، یه آدمی بود خونهش رو اجاره میداد به افراد کم بساعت با حداقل بود، و بعد پولای اینا رو معمولا میگرفت جمع میکرد یا وای براش میرفت خونه میخرید، اون موقع خونه ارزون بود اون خونه میخرید، بعد یه آب انبار داشت اون موقع که آب لوله کشی نبود، همه میرفتن از خونه این آب برمیداشتن، اصلا خونهش وقف همین بود. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاسد مهدی قوام رو، یه خونه داشت، برای دو تا خونه داشت بغل هم تو کوچه بازارچه مروی، یکیستم وقف همه آدم های بی پول بود، دختر پسره که ازدواج میکردن و خونه نداشتن میابرد مجانی میشون یه اجاره مختصر ازشون میگره. این روحیه، این فرهنگ باید حاکم باشه.
خب ما یه فرهنگ داریم آقای بادمشان که اشاره میکنید، از دوره خودمون فرهنگ شهید رجایی رو مثال زدید، از صدر اسلام فرهنگ سلمان فارسی به عنوان والی ایران بوده مثال زدید. یک فرهنگ سازی ما باید داشته باشیم جای خود، یک نظام سازی در بخش اقتصاد باید داشته باشیم جای خود. این نظام سازی چگونه اتفاق میفته؟ طبیعتا اینا لازم و ملزوم هم دیگه.
من این یک کلمه رو پر کنم و بعد بیام تو اینکه نظام سازی چگونه انجام بدیم. خیلی خوب، این آرمانمونه، اینم مبنامونه، اینم هر کس هم میشنوه قبول داره. به این حرفی که من میزنم هر کس بشنوه قبول داره دیگه، نیستش که بگه نه. خب پولدار بی پول این سر جاش، ها چه کار بکنه؟ ببینید، پس اسلام تونست با همین نظام اقتصادی در عربستان جاهلیتی علی شر دین و فی شر دار اون جامعه نمونه ای بسازه که این آقای چیز که کتاب ابوذر سوسیالیست خداپرست رو نوشته و آقای دکتر شهیدی ترجمهش کرده، اینم بعد از هزار خورده سال وقتی گشته دنبال این که ببینه چه کسی میتونه ارزشایی که توی سوسیالیسم مطرحه بهتر اجرا کرده، رفته سراغ ابوذر که ابوذر سوسیالیست خداپرسته. میگه آقا خداپرست که سوسیالیست نمیشه. و جالبه، من هیچ یادم نمیره، ما سال 54 توی زندان قصر یه کمونیستی بود میگفت من معتقدم، خیلی به حضرت امیر اعتقاد داشت، میگفت تو که آخه دین نداری، میگفت ببین من معتقدم بهترین کمونیست عالم حضرت علیه. حضرت علی اصلا اون روز که اومده مارکسیست نسمی نبوده و اون خدا پرسته. میگفت آخه من چه کنم، من هرچی خوبی هایی که تو مارکسیست بهش معتقدم که میخوام عدالت اجتماعی فلان، میگم تو علی متجلیست. خب ببینید این نمونه اینجوری ساخته که اسره جهانی است. خب بعد از اون هم که آمده ایران، ایران رو از اون نظام طبقاتی اونچنانی که بچه کفاش رو به گفته فردوسی انوشیروان گفت با بذار این سواد بیا موزه جز دبیران بشه، گفت از طبقهش بیا طبقه دبیران امکان نداره، ما شکست بخوریم و بین بریم بهتر از اینه. این فرهنگ رو عوض کرد، اصلا نظام ایران رو عوض کرد، فرهنگ ایرانی رو عوض کرد، طبقه بندی های منفی رو از بین برد، پادشاهی اونچنانی رو از بین برد. درست مخلوطی باقی مون بینی و بین الله، بین خسرو پرویز با شاه عباس صفوی از زمین تا آسمون فرق میکنه. این بخش خوبی که تو شاه عباس هست مال اسلامه، اون بخش بعدش هم مال شاهنشاهیه دیگه، روشنه. خب پس اسلام تونسته حتی شاهنشاه رو بیاره بگه من کلب آستان علی هم، بیاد اصلا بره درویش بازی در بیاره، بیاد بره مثلا توی بین مردم شب بگرده. اون ثروتمندی که در دوران قبل از اسلام بوده با این ثروتمند دوران اسلام مثل مرحوم آقای اعتمادیان اصلا کاملا متفاوته دیگه. خب اون نهاد حکومتی که در گذشته بود اصلا اعتنا نمی کرده به طبقات ضعیف. اینجا کمیته امداد امام خمینی خدا رحمت کنه، آقای اسکلود، آقای صدرضا نیری رو شما میبینید چه این همه الان خیرات مبرات اصلا تو سراسر. خب اینا همه مال فرهنگ است، اما این بخش جو کوچکی از اونه. ما باید بیایم نظام اسلامیمون رو بسازیم و اونی که ساختیم تا الان که اگر از من بپرسن چند درصده، میگم 20% اقتصاد ما اون ارزش‌های نظام اسلامی اجرا شده، 80% مونده. همچنان که خیلی صریح بگم من 10 سال تو قوه قضاییه معاون سیاسی مشاور امور اجتماعی رئیس قوه قضاییه بودم، اگر از من بپرسن میگم این قوه قضاییه غرب زده است، بله قوانینش اسلامی شده، ولی مشکلات ما تو قوه قضاییه مال همین ساختارشه. برگرده به قوه قضاییه اسلامی تمام این مشکلاتش حله. نصر قانونگذاریش هم مشکلاتمون همینه، نظام اداریمون هم همینه. خب پس بنابراین ما باید برگردیم، ولی با همین 20% ما امروز یک نظام اقتصاد مستقل قوی داریم که عرض کردم نفتمون رو نذاشتیم بدوزن، روز 4 میلیون بشکه نفت نگرد داشتیم، با 2.5 میلیون بشکه اداره کردیم، یک بشکه نفت به دیگران بلا عوض واگذار نکردیم. مثل عربستان سعودی نیستیم که الان روزی 8 میلیون بشکه نفت استخراج میکنه برای 17 میلیون جمعیت، انقدرم گرفتار فقره. بعدم دو دستی آقای بن سلمان 400 میلیارد دلار تقدیم اربابش آقای ترامپ میکنه. خب این روشنه که ما کشورمون رو حفظ کردیم، نیرو ماهر را انداختیم.
خب یه پرانتز باز کنیم،
یه چیزی هم بگم خیلی جالبه براتون. نیکلسن توی کتاب داره به نام خلیج فارس، این میگه یه کشوری به نام لهستان یاقوت، میگه من توی کتاب جغرافیاش میگه وارد شدم تو بحرین توی کشوری به نام لهستان، دیدم در اینجا که من وارد شدم تو این کشور هیچی فقیر نیست، دوز نیست، هیچ کس در خونش نمبنده، هیچ کس در مغازش نمبنده. زور شد دیدم همه ول کردن رفتن نماز، بعد هم برگشت آمدن سر کارشون، وقتشون صرف این که جمع کنن ببندن. یه چیز جالبیست، پرسیدم که این چیه؟ او اهل سنته. میگه دیدم اینجا رافضی هن، یعنی شیعه رو که اون موقع تو اون دعوای سیاسی مدن رافضی هن. پس با من این از باب رفاقت و هم شهری و هم دینی نگفته. گو اینا یه پادشاهی داشتن که مالیات نمیگرفته، حکومت رو از طریق املاک و زراعت داره میکرده، بعد اومده آسیاب ساخته، گندم تولیدی محالیش رو مجانی براشون آرد میکرده. بعد این فوت کرده، 4 پسر داره، روی 4 تخت میشینن، هر کس هر کار داره میره سراغشون حل میکنن. منم که از در شهر وارد شدم همه سکه و موقع سکه بود دیگه، طلا و نقره و اینها بود، همه رو از من گرفتن یه پول مسی دادن، گفتن چه شغلی بلدی؟ اگه کسی شغل بلد بود به همون شغل میگمشتنش، پولم بهش میدن، اگر بلد نبود بهش کار یاد میدادن، کار یاد بگیره. تو شهر با نهایت آرامش با چیز زندگی میکرد، وقتی میخواست بره به محاسبه میکردن طلا و نقرهشو که به همون مقدار که خرج کرده بود ازش میگرفتن، بقیه پولش هم بهش میدن میرفت، یعنی کان آمنا هستن. و این از برکت میگفت رافضیاست و اسلامه. پس این میشه، این نیکلسن تو کتاب خلیج فارسش این انگلیسی از قول یاقوت مینویسه، یاقوت حموی. پس میشود انجام داد.
عشقم جونم من با تو میمونم،
این شرایط اقتصادی که قطعا شما هم ازش مطلعید.
بله.
که مردم ما در چه شرایط اقتصادی قرار گرفتن، این نظام اقتصادی قوی که با شما موافقم که یک پایه‌ای براش ایجاد شده، خود شما هم بیان کردید با توجه به سابقه که دارید 20% تونسته که جلو بره، 80% هنوز کار داره. چرا الان در این شرایط اقتصادی قرار گرفتیم که شاید بشود گفت که سال به سال دریغ از پارسال؟
خب بلاتش که اون نظام اقتصادی حاکم نیست و اون کسانی که متعهد به این نظام اقتصادی‌اند در طول این سالها تغییر یافتن. آدم مسلمونی هستند، آدم علاقمندی هستند، کارم کردم. من نه اینکه منفی باشم بگم همه سیاه، نه. الان اصلا علت این تثبیت موقعیت اقتصادی سالم ما و آماده شدن زمینه برای یک اقتصاد شکوفای کامل عادلانه اینها که انشالله به زودی باید انجام بگیره، این همین تلاش جمعی تا حالا. خب حالا اگر چرا نشده؟ چون نظام اقتصادی نیست. شما الان جایی دارید که بگه این نظام اقتصادی است؟ نه. علم اقتصاد رو به خوبی آموختیم، چه دانشگاهیش چه حوزه‌ایش. مسئله اصول اقتصاد اسلامی در کتب فقهی و مکتبی ما کاملا مشخصه، اهداف و آرمانهای اقتصاد اسلامی کاملا مشخصه، در قانون اساسی هم اومده، منشور ملی ماست. خب سعی شده قوانین هم در این راستا حرکت کنه، اما چون هنوز ما نظام اقتصاد اسلامی رو همراه با مدل سازیش، همراه با سیستم های گوناگونش رو تعریف نکردیم، در نتیجه اقتصاد که یک ظروف مرتبط است دچار این نابسامانی هاست. مثلا فرض بفرمید ما در مبنای تجارت اسلامی و بازرگانی اسلامی هنوز که هنوزه اون نظام اقتصادی حاکم بر تجارت و بازرگانی رو سامون ندادیم، ولذا اقتصاد ما چیه؟ یک اقتصاد مخلوطی از اسلام، سرمایه داری و کمی چپگرایی. و مسئله هم بومیگرایی ما اینه و هر چیز ناخالصی دچار مشکلات میشه. یا نظام بانکی ما، چارچوب نظام بانکی ما چارچوب نظام سرمایه‌داری غربیه. در نتیجه شما میبینید گاهی فقها ها و علما میگن که، بعضی از فقها و علما میگن که این رباست، بعضیا میگن ربا نیست. خب چرا نیست؟ چرا هست؟ کی میخوایم برسیم به اینجا که یک نظام بانکی داشته باشیم که بر اساس نظام پولی و مالی و مبادلات پولی باشه؟ ببینید مسکن ما، الان شهر ما یه جای شهرش خانه های اونچنانی داره، یه جای شهرش آپارتمان های اونچنانی داره. نمیگم الان خیلی فرق کرده، اصلا جنوب شهر تهران شما برید با این باغهایی که ساختن و راه ها و بزرگ راه ها بود همه اینا، با شما زمان شاه از زمین تا آسمون متفاوته. ولی در این حال این تبعیض هست و من عرض کردم ما تفکیک در درآمد و اختلاف درآمد خواهیم داشت، اما تبعیض طبقاتی در اون اسلام نخواهیم داشت. برای اینکه این نظام اقتصادی رو شکل بدیم باید چیکار کنیم؟ نظام اقتصادی از علم اقتصاد، از اصول اقتصادی مکتب، از اهداف هر مکتب، از مسئله اقتضائات هر زمان و شرایط هر زمان و اقتضائات جغرافیای اقتصادی بومی هر منطقه از جهان بر اون اساس باید شکل بگیره و برای اینکه این شکل بگیره نیاز